أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب رسیدیم به عبارات مرحوم شیخ توی قسمت بحث مسئله سلوکیه، یه خود رفت و برگشت هایی که تو خود عبارت مرحوم شیخ بود و جمله آخری که فرمودن که ثم ان هذا صفحه 119 ثم ان هذا کله الا مخترناه من عدم اقتضاء الامر الظاهری للعیسا. مرحوم شیخ ببینید خیلی جدی میفهمند که من قائل به اقتضاء امر ظاهری للعیسا نیستم. این خودش یک ضربه ای میزنه به اون تحلیل هایی که بعضی از آقایون از که از مصلحت سلوکی انجام میدن که نتیجهش اینه که خلاصه جایگزینی و تدارک و حکم جدید و از این حرف ها اصلا این خبر نیست. ثم ان هذا کله علی ما اخترنا، یعنی این فرقی که من بین قول سوم و قول دوم گذاشتم تو فرض این مبنای خودم که امر ظاهری اقتضای اجزا ندارد فوازه هم. و اما علی القول به اقتضاء حیله، اگر کسی قائل به اقتضاء امر ظاهری للعیزا بشه فقط یشکل الفرق بینه و بین القول به تصویب المعتزلی، سخت میشه بین قول به خلاصه قول قائل شدن به قول سوم و تصویب معتزلی فرق گذاشتن، یه خود سخت میشه چون اجزا داره شکل میگیره. البته این یشکل الامر به من نیست که امکان نداره، فرق میشه گذاشت، ولی خب خیلی باید دقتهای صورت بگیره که بشه فرق گذاشت، چون این یشکل الفرق به خاطر اینکه تفاوتشون در آثار تفاوت کمی میشه. اونهایی که قائل به اقتضای امر ظاهری للعیزا هستن ولو تصویب معتزلی رو قبول نداشته باشند، ولی وقتی میخوای خروجی اثر تفاوت این دوتا قول رو ببینی، یعنی کسی قائل به قول سوم بشه و قائل به اقتضاء امر الاجزا باشه با کسی که قائل به تصویب معتزلیه، بخوای تفاوت این دوتا رو نگاه کنی، چون اثرات تقریبا مثل هم دیگن، خروجی ها مثل هم دیگن، ولی تو تحلیل با هم دیگه متفاوتن ها، ولی خروجی ها مثل هم دیگن، لذا یشکل الفرق، علت مشکلی فرق اینه که تفاوت در آثارشون بسیار کمه، لذا سخت میشه تنقیح کرد که ماهیتاً هم با هم دیگه متفاوت هستن. و ظاهر و شیخونا فی تمهید القواعد استلزام القول به تخته لعدم الاجزا. مرحوم شهید توی تمهید القواعد ایشون میفهمن که اصلا لازمه قول به تخته عدم اجزاست. یعنی در واقع مرحوم شیخ داره یه خود بحث رو عمیق‌تر میکنه، میفهمن که قائلین به اجزا هم باید یه فکری بکنن، ولو در شیعه کسانی که مخطئه هستن ولی در این حال قائل به اجزا هستن هم باید یه فکری بکنن، چون مرحوم شهید ادعا میکنه که قول به تخته مستلزم عدم اجزاست. قال قدس سره من فروع مسئله تصویب و تخته لزوم الاعاده للصلاه به ظن القبله و عدمه. از فروع مسئله تصویب و تخته لزوم اعاده یه صلاتی که کسی به ظن به قبله، حالا یه بیانیه دو نفر اومدن گفتن قبله از این طرفه و اشتباه بوده، این لازم است اعاده بکنه و عدم لزومهی. مخطئه میگن لازمه، مصوبه میگن لازم نیست. یعنی اجزا و عدم اجزا یکی از فروع تصویب و عدم تصویبه، یکی از فروع تصویب مقتضی است. و این کانه تمثیل و حول ذالک بالموضوعات محل نظره، تو مثال ما گیر داریم، مثال موضوعات تصویب و تخته در احکامه نه در موضوعات، ولی که مثال به جایی نیست برای تخته و تصویب، چون وارد موضوعات شده، ولی اصل حرفشون حرف درستیه. و این کانه تمثیل و حول ذالک بالموضوعات محل نظره، مثالشون مثال در جای خودش نیست، ولی خلاصه ولی اصل حرف خوبی. این برمیشق به نحوی میخواد بگه من قائل به عدم اجزا هستم، و اصلا شاید بتون بگه مخطئ قائل به عدم اجزا هستم، شاید بتون اصلا اینطوری تعبیر کنه که اصلا مخطئ قائل به عدم اجزا هستم. اجزا یه خود بحثو میشه چیکار کرد، یه خود عمیق‌تر و جدی‌ترش کرد. خب فعلم من ذلک ان ما ذکره من وجوب کون فعل الجمعه مشتملا على مصلحه تتدارك مفسده ترك الواجب و معه يسقط عن الوجوب ممنوعون. معنیش الان داره جواب میده. فعلم من ذلک ان ما ذکره ان قلت، اون حرفی که ان قلت زد که واجب است که انجام جمعه‌ای که مؤدای خبر بود، فعل جمعه، مشتمل بر مصلحتی باشد که تدارک می‌کند مفسده ترک واجب که نماز جمعه نماز ظهر بود رو، و معهو یعنی با بودن این مصلحت، با این تدارک یسقط عن الوجوب، اون واجب واقعی از وجوب ساقط میشه، یعنی دیگه نماز ظهر واجب نیست تا زمانی که فعلم من ذلک ان ما ذکره ممنوع. ما این حرفو قبول نداریم با این توضیحاتی که دادیم، لان فعل الجمعه، ببین مرمشه قشنگ داره اون عدم اجزا و اون عدم تدارک رو داره مرحله مرحله توضیح میده. لأن فعل الجمعه قد لا يستلزم الا ترک الظهر في بعض اجزاء وقتهی، گاهی وقتا شما نماز جمعه رو خوندید ولی لازمه نماز جمعه چیزی غیر از این نبوده که شما مثلا اول وقت نماز ظهر رو ترک کردید، یعنی ساعت 3 متوجه شده که نماز جمعه واجب نبوده. لأن فعل الجمعه قد، گاهی وقتا، لا يستلزم، لازم نمیاره الا ترک از ظهری بعض اجزاء وقته، مثلا اول وقت بعضی از اجزاء وقت ظهر، یعنی مثلا اول وقتش رو ترک کرد. فل عمل علی الاماره معناه الاذ فی الدخول فیها علی غسل وجوب و الدخول فی التتوع بعد فعلها. عمل به اماره یعنی نماز جمعه رو باید بخونید، معناش چیه؟ اجازه داشتید که داخل بشید در نماز جمعه به قصد وجوب و داخل هم بشید در تطوعات نماز جمعه بعد از اینکه نماز جمعه رو انجام دادید. مثلا این اینقدر بوده، اون اینقدری هم که لذا ببینید ایشون میخواد بگه که فعلا وقتی اینقدر فوت داره، بعضی از اجزای وقت فوت میشه، بیشتر از اینقدر هم جبران نمیشه. قشنگ دقت بکنید، مرمشق نمیخواد بگه شما وقتی نماز جمعه میخوانید یک مصلحتی به هم وزن نماز ظهر براتون به همون سنگینی براتون تولید میشه و از این حرفا. نخه، کائی که میگم اسمشو بذاریم مصلحت تدارکیه به خاطر همینه، نذاریم مصلحت سلوکیه به خاطر اینه. گفتیم سلوکی هم اشکال نداره، ولی برای اینکه اینقدر آقا شما به حرف من گوش دادی، نماز به قصد وجوب نماز جمعه رو خوندی، اگر میدونستی نماز ظهر اول وقت نماز ظهر رو میخوندی، الان هم که وسط وقت متوجه شدی ظهر واجبه، من اول وقت تو تدارک میکنم. حالا نه، نماز تو کامل نخوندی، اصلا نماز ظهرت قضا شد، نماز جمعه رو خوندی شب فهمیدی نماز جمعه واجب نیست، من وقت کل وقت رو برای تدارک میکنم، نماز رو تو که میتونی بخونی، من وقت رو برای تدارک میکنم. اگر نه تا آخر عمرت متوجه نشدی که در واقع نماز جمعه واجب بوده نبوده و نماز ظهر واجب بوده، من هم وقت هم اصل عمل رو برات تدارک میکنم، کاملا به مقداری که داره از بین میره به همون مقدار تدارک میشه. فالعمل على الاماره معناها الاذف الدخول فيها على قصد الوجوب و الدخول في التتبع بعد فعلها. نعم يجب في الحكم به جواز فعل نافله اشتماله على مصلحه تتدارک مفسده فعل التتبع في وقت الفريزه لو شم لدليله الفريزه الواقعيه المعزوم في تركها ظاهرا و الا کان جواز و تتبع فی ترک الحال حکم واقعی لا ظاهری. شما فهمید که این نعم به نظر من یه پرانتزه، یه کار جانبیه. خب شما وقتی که جایز میکنید فعل نافله رو، وقتی که نماز جمعه رو با اماره ثابت کردید، میگید آقا این نافله نماز جمعه رو هم خونده بشه. یجب و فعل حکم به جواز فعل نافله. خب وقتی که فعل نافله جایز شد، باید این حکم به جواز فعل نافله مشتمل بر مصلحتی باشه که تدارک کنه مفسده فعل تتبع فی وقت الفریضه رو. بعضی از علما چنین نظری رو داشتن دیگه، گفتن در وقت فریضه اصلا نافله خوندن چیه؟ جایز نیست. در وقت فریضه در واقع نافله خوندن اصلا جایز نیست. خب بعضی چنین نظری داشتن. خب این به خاطر عمل به اماره در وقت فریضه تتوع خونده، مثلا در واقع یک مفسده ای رو درک کرده، یک مفسده واقعیه رو مرتکب شده. ایشون میگه واجب است وقتی که به خاطر اماره جواز فعل نافله ثابت شد، وقتی که به خاطر اماره جواز فعل نافله صادر شد، باید مشتمل باشه این حکم به جواز بر مصلحتی که جبران کند مفسده فعل تتبع فی وقت فریضه را. من یه مفسده مرتکب شدم، واقعا نافله خوندم ولی حرام بوده نافله خوندن در وقت فریضه مثلا، خب این باید جبران بشه. من یه حرامی رو واقعا مرتکب شدم ولو اینکه داشتم نافله میخوندم. لا شمل دلیله الفریضه الواقعیه المعزون فی ترکها ظاهرا، اگر شامل بشه دلیل فعل تتبع فریضه واقعی رو که اذن در ترکش ظاهرا به خاطر اماره داده شده، و الا کان جواز التتبع فی تلک الحال حکم واقعیا لا ظاهریا. اگر دلیل شامل فریضه واقعی، دلیل فعل تتبع شامل فریضه واقعی نشه، اصلا میتونیم بگیم جواز تتبع در این حال حکم واقعی بوده نه حکم ظاهری. این در واقع برمیگرده به استنباطی که از ادله داره صورت میگیره که این تتبعی که برای نماز جمعه است الان داره خونده میشه ولو اصل نماز جمعه واجب نیست، ولی این تتبع برای نماز جمعه این حکم واقعیه و اصلا تو اون زمان مثلا وقت فریضه حساب نمیشه دیگه. این برمیگرده میگم به دلیل که چطوری داره نافله رو تصویر میکنه. اگر تصویر داره میکنه که نافله خودش حکم واقعیه در این زمان ولو اینکه اصل نماز جمعه هم ثابت نباشه، خلاصه حتی دیگه تدارک هم نمیخواد. اگر شامل بشه دلیل تتبع فریضه واقعی رو، اونجا نیازه به تدارک داره و الا اصلا تدارک هم لازم نداره. این جمله رو فعلا من اینطوری توضیح میدم که معلومه شیخ داره میفهمد که داره تبعات حرفشو میگه. میگه آقا نماز ظهر از اول وقت عقب افتاد، تدارک اول وقت میشه. این که نماز جمعه قرار شد بخونی به خاطر اماره، باید شد تتبع رو در وقت فریضه بخونی که نباید بخونی، مفسده داشت، اون مقدار از مفسده تدارک میشه. این لب کلام اینه. و اما قولو که، خب پس فعلا تو مرحله اول، اولین کاری که مرحوم شیخ انجام داد نشون داد که در فعل صلات جمعه مصلحتی ایجاد نمی شود و صرفاً به مقدار آنچه از دست رفته تدارک می شود. فعلا تا اینجا. اما قولو کرد انهو مع تدارک المفسده به مصلحت الحکم ظاهری یسقط الوجوب. ببینید اما قولو که یه قدم اومد عقب، یه انقلت جدیده. انقلت جدید میگه چی؟ میگه شما قبول کردید تدارک مفسده رو به مصلحت حکم ظاهری. دیگه لفظ حکم ظاهری رو دقت کنید، یعنی میگه که ما اصلا بحث واقع رو میذاریم کنار، اینکه در واقع مصلحتی ایجاد میشه که جای مصلحت ظهر میشینه و وجوب ظهر ساقط میشه، اینا بکنا کاری نداره، ما از این کوتاه اومدیم، مصلحت ظاهری درست میشه و تدارک صورت میگیره. مع تدارک المفسده به مصلحت الحکم ظاهری یسقط الوجوب. وقتی که شما میگه تدارک صورت میگیره، پس وجوب نماز ظهر از کار میفته، ولو این که مصلحت ظاهری داره شکل میگیره. اما قولو که انهو مع تدارک المفسده، مفسده چی بود؟ ترک ظهر به مصلحت الحکم ظاهری انجام نماز جمعه، همین که تدارک میشود. این حکم ظاهری اینجا جالبه، این حکم ظاهری نتیجه رد بالاستا. بالا داشت میگفت مفسده فعل نماز جمعه مصلحتی در واقع ایجاد میکنه که اون مصلحت جای مفسده ترک ظهر میشینه، واقعی داشت نگاه میکرد. این یه قدم اومده پایین، الان میگه نه، فعل نماز جمعه مصلحت ظاهری داره، ولی این مصلحت ظاهری تدارک میکنه فعل ظهر رو. خب نتیجه این سقوط وجوب ظهر است. ممشه میگه من اینم قبول ندارم. اما قولو که فممنون ایزن، این رو هم قبول ندارم. چرا؟ از قد یترتب علی وجوبه واقعا حکم شرعی و ان تدارک مفسدت ترکهی مصلحت و فعل آخر که وجوب قضائهی ازا علم بعد خروج الوقت به وجوبهی واقعا. ایشون میگه کی گفته واجب ساقط میشه؟ واجب به هیچ وجه ساقط نمیشه. از کجا میفهمیم آقایش؟ میگه که اگه واجب ساقط میشد، شما هیچ وقت نمیتونستید قائل به وجوب قضا بشید. در صورتی که من شیخ و بیشتر علمای شیعه و همه علمای شیعه قائل به وجوب قضا هستم، مخطئ قائل به وجوب قضا هستم. از قد گاهی وقتا یترتب علی وجوبهی واقعا حکم شرعی، بر وجوب واقعی نماز ظهر گاهی وقتا یک حکم شرعی مترتب میشه که قضا باشه. گاهی وقتا بر وجوب واقعی نماز ظهر حکم شرعی مترتب میشه. اگرچه تدارک شده مفسده ترک نماز ظهر به وسیله مصلحت انجام نماز جمعه، اگرچه تدارک شده، ولی نگاه میکنی میبینی انگار واجبه هست. چرا؟ چون یه حکم شرعی براش مترتب شد، وجوب قضا براش مترتب شد. که وجوب قضاء نماز ظهر ازا علم بعد خروج الوقت به وجوبهی واقعا، مثل وجوب قضاء نماز ظهر زمانی که علم پیدا میکنید بعد از خروج وقت به وجوبهی واقعا. یعنی چی؟ یعنی یسقط الوجوب شکل نگرفته، یسقط الوجوب شکل نگرفته. چرا؟ از قد یترتب علی وجوب نماز ظهر حکم شرعی، اگرچه تدارک شده. تدارک تو چی شده؟ توی وقت شده، ولی وجوب قضا مال اصل تکلیفه. پس قشنگ نگاه کنید، مرمشق داره تدارک رو با حفظ وجوب داره چیکار میکنه؟ جمع میکنه. میگه نماز ظهر با این که تدارک شده به وسیله انجام نماز جمعه ولی واجب قضا بشه. تدارکش به چه معناست آقای شیخ؟ به این معناست که شما در وقت نمازتو نخوندی دیگه، من اون رو تدارک میکنم، من اون مفسده انجام ندادن نماز ظهر در وقت رو من اشاره تدارک میکنم، شما باید بری نماز ظهرتو بخونی. لذا این مصلحت طوری نیست که بره جای مصلحت نماز ظهر بشینه، طوری که زمانی که شما هم علم پیدا کردی به وجوب نماز ظهر بگی دیگه نماز ظهر واجب نیست. چرا؟ چون این مصلحت جاش نشسته. لذا ببینید این مصلحت، مصلحت فعال نیست، مصلحت منفعله. مصلحتی نیست که ایجاد بشه یه قلمبه درست بشه به نام مصلحت نماز جمعه بره جای مصلحت نماز ظهر بشینه، اینطوری نیست. بله بله، به عبارتی خب ببینید نکته این بود که وجوب شأنی و وجوب فعلی رو گفتیم تو کلام، حتی آقایون مصوبه معتزله هم گفتیم که اونا میگن وجوب شأنیه، وجوبش فعلی نمیشه و اینها. ولی وجوب شأنیه فعلی نشده یه حرفه، ولی اینکه این فعل مصلحتی ایجاد میکنه که جای اون واقع میشه یه حرف دیگه است. مرحوم شیخ هم میگه، میگه من میگم وجوب شأنیه وجوب فعلی نیست. ولی وجوب شأنیه وجوب فعلی نیست یعنی چی؟ یعنی که الان به نماز جمعه عمل کردی، یه مصلحت قلمبه جای مصلحت نماز ظهر نشست؟ نه. لذا هر وقت علم پیدا کردی که نماز ظهرت قضا شده، باید نماز قضاشو بخونی، اون مصلحت در وقت خوندن رو شارع جبران میکنه. پس اون قشنگ دقت بکنید. اما قولو که انه ما تدارو که مصلحت ما تدارو که المفسده به مصلحت الحکم الظاهری از خطول وجوب فممنون از قضیت رتب و علا وجوبهی واقعا حکم شرعی و این تدارکه و بالجمله فحال الامر بالعمل بالامارت القائمه علی حکم شرعی، حال الامر بالعمل بالامارت القائمه علی الموضوع الخارجی که حیات زید و محتم. آقا اماره حکم شرعی مثل اماره موضوعه، مثل اماره موضوعاته. شما تو موضوعات خارجی، حیات زید، محتم، آیا ببین مرموشه خیلی، من نمیدونم آقایون از این کلمات شیخ چطوری برداشت کردن اون تحلیلایی که میکنن، نمیدونم واقعا اینا نص دیگه، نمیدونم چطوری باید اینا رو توضیح داد. شما الان وقتی که اماره میاد میگه زید زنده است، درسته؟ وقتی زید زنده است طبیعتا زنشه، یعنی دیگه زنش شوهر مرده حساب نمیشه، اموالش هم اموال زیده، درسته؟ بعد متوجه میشید اماره اشتباه گفته. خب اماره اشتباه گفته موضوع جعل میشه. شما یه خبر واحدی، یه خبر عادلی، دو نفر عادل اومدن به شما گفتن چی؟ آقای زید زنده است. الان 3 ماه آقای زید پیداش نیست، 4 ماه آقای زید پیداش نیست، گفتن آقای زید زنده است. خب یعنی چی؟ یعنی اموالش به ارث نمیرسه، زنش نمیتونه ازدواج کنه و و، درسته؟ خب بعد از یه مدتش اشتباه گفتن آقای زید مرده، 5 ماه پیش آقای زید مرده. خب الان ما میگیم نه، چون اماره گفته پس آقای زید زنده. ما چون چیزی میگیم؟ نه، ایشون میگه حال امارات در احکام مثل حال امارات در موضوعات. چرا بی خود، چرا تصویر این مرحوم شیخ؟ من به نظرم واقعا مرحوم شیخ داره کاملا یک کار عقلایی داره انجام میده. مثلا این تشبیهی هم که میکنه تشبیه جالبیه که آقا ببینید اماره چیه، به خودتون تو زندگیتون داره از امارات استفاده میکنید، چه اثری داری بهش بار میکنی؟ و بالجمله خلاصه بحث، فحال الامر بالعمل بالامارت القائمه علی حکم شرعی، امری که امر وقتی داره میشه به عمل به امارهی که حکم شرعی رو داره برای ما ثابت میکنه، حال این امر شاره مثل حال امر به عمل به اماره است که بر موضوع خارجی وارد میشه، که حیات زید و متعم. فکما ان الامر بالعمل فی الموضوعات الخارجیه لا یوجب جعل نفس الموضوع و انما یوجب جعل احکامه فیترتب علیه الحکم مادامت الاماره قائمتا علی فاذا فقدت الاماره و حصل العلم به عدم ذلک الموضوع ترتب علیه فی المستقبل جمیع احکام عدم ذلک الموضوع من اول الامر فکذلک حال الامر بالعمل علی الاماره القائمه علی الحکم. فکذلک عطف به چی میشه؟ فکما ان الامر بالعمل بالموضوعات لا یوجب فلان فکذلک حال الامر، یعنی عطف منظورم جوابش اینجاست، ان الامر بالعمل فل فی الموضوعات لا یوجب جعل نفس الموضوع فکذلک حال الامر بالعمل. خب امر به موضوعات باعث جعل نفس موضوع نمیشه، بگیم آقا چون ما گفتم، چون من اشاره گفتم به اماره عمل کن در کشف موضوعات، پس آقای زید الان زنده است، بلا اینکه در واقع مرده است. نه، و انما یوجب جعل احکامهی، فقط باعث میشه جعل احکام بشه براش، جعل احکام بشه یعنی چی؟ یعنی اون زمانی که شما نمیدونی زید مرده است یا زنده است، اماره میاد میگه زنده، احکام زنده بودن امر چی بود؟ نفس موضوع جعل نمیشه، احکام زنده بودن آقای زید این بود که ارثش فعلا مالشو به ارث ندید، فعلا زنش نره ازدواج کنه. خب انما یوجب جعل احکامه فیترتب علیه الحکم مادامت الاماره قائمه، و این احکامی هم که گفتیم مترتب بر این حکم عمل به اماره است مادامی که اماره قائمه بر اون مطلب باشه. زمانی که فاقد اماره از بین رفت، یعنی معلوم شد اماره اشتباه بوده، و حصل الان به عدم ذلک الموضوع و فهمیدیم که نه این اشتباه بوده، ترتب علیه فی المستقبل بر اون موضوع در آینده جمیع احکام عدم ذلک الموضوع من اول الامر بار میشه. یعنی چی؟ یعنی حتی این زنی که 5 ماهه که شوهرش مرده در واقع و اماره گفته شوهر زنده است، الانی که فهمیده شوهرش مرده 5 ماه حساب میکنه، همین الان میتونه بره ازدواج کنه. ترتب علیه فی المستقبل جمیع و احکام عدم ذلک الموضوع من اول الامر، من اول الامر. مثلا اینطوری فرض کنید، اینطوری شده، فرض کنید این آقای این پدری که 5 ماه پیش گم شده، 5 ماه پیش 3 تا بچه داشته، 3 تا پسر داشته. خب این پدر 5 ماه پیش در واقع فوت شده، درسته؟ 3 تا پسر داشته، یه دونه از پسراش 1 ماه پیش فوت کرده. خب ترتب علیه فی المستقبل جمیع احکام عدم ذلک الموضوع من اول الامر یعنی چی؟ یعنی اون پسری هم که فوت کرده ارث بهش رسیده و ارث اون پسر به مورثین اون پسر میرسه. نگیم الان فهمیدیم مرده، الان هم 2 تا پسر داره، همه اموال بدیم به این 2 تا پسر. نخه، من اول الامر اون پسره بعد از پدرش فوت کرده، پس ارث بهش رسیده واقعا، و الان مثلا اون پسر الان زن داره، اون پسر بچه داره، ارثش به همونو میرسه، به 2 تا داداش نمیرسه. این یعنی واقع به ما و واقع لحاظ میشه، کاری به این اماره نداره. اماره فقط تا اون زمانی که علم نداشتیم اماره به دردمون میخورد. همه کاری که مرحوم شیخ اینجا داره انجام میده همینه. فحال الامر بالعمل بالاماره على حکم شرعی، حال الامر بالعمل بالاماره القائمه على موضوع خارجی، کاملا یک مطلب عقلایی. همین میفهمم چه مقایسه میشه کرد. ممکنه چاره یه مصلحت دیگه ای داره. نه، این قشنگ نشون میده ذهن مرحوم شیخ کاملا مقالاییه. یعنی حتی عمل به امارات، همون جمله ای که خودشون فهمید که امر به عمل به امارات امر ارشادیه، صفحه 112 خوندیم، اینا همش داره نشون میده مرحوم شیخ اصلا. میگم حالا ایشالله یه 2-3 جلسه اگر بشه جدای از بحث همین بحث که داریم میخونیم، من اون منطق عقلایی و دستگاه تحلیلی عقلای مرحوم شیخ رو براتون توضیح بدم که مرحوم شیخ اصلا پایبند به این نکته است که دستگاه تحلیلی ما در علم اصول و به تبع در علم فقه باید دستگاه عقلایی به تمامه باشه، الا جایی که صریحا شارع دخالت کرده و روشن دخالت کرده نه مبهم. و حاصل الکلام ثبوت دیگه این باشه برای بچون یه پاراگراف نه یه حاصل الکلام و حاصل الکلام ثبوت الفرق الواضح بین جعل مدلول الاماره حکما واقعیا و الحکم تحقق واقعا عند قیام الاماره و بین الحکم واقعا به تطبیق العمل علی الحکم الواقعی المدلول علیه بالاماره کل حکم واقعا به تطبیق العمل علی طبق الموضوع الخارجی الذی قامت علیه الاماره. فرق واضح وجود داره بین اینکه ما مدلول اماره رو حکم واقعی بدونیم و متعبد بکنیم و حکم بکنیم به تحقق مدلول اماره، این حرف رو ما نزدیم، این حرفت مصوب است، عند قیام الاماره و بین الحکم که حرف خود شیخینه و بین الحکم واقعا خداوند فهم دستور داده به تطبیق العمل علی الحکم الواقعی، یعنی فرض کن این حکم واقعیه و عملت منطبقه بر حکم واقعی کن، ترتیب آثار واقعی بکن و بین الحکم واقعا به تطبیق العمل علی الحکم الواقعی المدلول به تطبیق العمل علی الحکم الواقعی المدلول علیه بالاماره کل حکم واقعا به تطبیق مثل حکم شارع واقعا به تطبیق العمل علی طبق الموضوع الخارجی التي الذي قامت علیه الاماره مثل بسام خارج بشه کاملا. آره یعنی داریم که تطبیق عمل یعنی همین، مرمشق تطبیق رو دو سه صفحه پیش توضیح داد، تطبیق یعنی این که آثار واقع رو براش بار کن، فکر کن واقع، اگر واقع بود چی کار میکردی، الان هم همون کار کن، ولی اگر بعدم واقع معلوم شد چیز دیگه یه باید همین رو میذاری کنارا، الان که نمیدونی. اون عبارتی بود که مرحوم شیخ تو صفحه 116 داشتی که نه صفحه 116 صفحه 115 ایشون فرمود ان العمل الا ان العمل الا طبق تلك الامال والالتزام بهی فی مقام العمل الا انه هو الواقع و ترتیب الاثار شرعیت المترتبه علیه واقعا یشتم و معنا ایجاد العمل وجوب تطبیق العمل لا وجود داره. همون توضیحی که مرحوم شیخ اونجا دادن، همون خط اول صفحه 115 توضیح همین نکته است. این تا اینجا. پس ما مرحله به مرحله، مرحله اول اصلا داشتیم میگفتیم که مصلحتی ایجاد نمیشه در واقع، این تا صفحه 120 و اما قوله که تا اینجا داشتیم میگفتیم اصلا مصلحتی باشه، فقط تدارکه، چیز اضافه ای نیست. اما قوله که گفتیم اصلا این مصلحتی نیست که وجوب رو ساقط کنه، لذا قضا ثابت میشه بعد از کشف واقع، بازم قضا ثابت میشه. این مصلحت تدارکی است، مصلحتی نیست که جای واقع بشینه و بخواد واقع رو تغییر بده، نه چنین چیزی نیست. و اما قوله که دوره یه اشکال دیگه است، اشکال نیست، اینا در واقع ابعاد رو داره توضیح میده. تا ببینیم ان شاء الله چی میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.